اینها با تلویزیون استراتژیک امروز به جان جهان افتادن، از سینمای استراتژیک عبور کردن، ناتوی فرهنگی امروز تو تلویزیون استراتژیک. امروز تو ایران جوان‌ها دیگه فیلم سینمایی نمیشینن ببینن، صرفا سریال‌های بالای 40-50 قسمت میبینن. دانشجو ما بالا میشه میاد میگه سه شب غذا نخوردم نخوابیدم 86 قسمت سریال لاست دیدم، یه پکیج قدید دیویدی میاره برام. زحمت بکش اینا رو ببین، نظر بده، مثلا ببین اون استنباط من درسته، شما همین میبینی. الان شما ببینید سریال 24 فرندز، سریال لاست، الان دیگه دوره‌ای که اینها شروع کردن با فیلم سینمایی صرف نیست. من فقط یکی از این سریال ها رو اجمالی معرفی میکنم، ابعادش رو خیلی از شما احتمالاً دیدید، منتهی ملاحظات استراتژیک پشت صحنه فیلم رو میگم. سریال لاست که لاست هم گم شده معنی میده هم گم شده ها، داستان یک هواپیمایی است که از استرالیا را میفته، از سیدنی بره لس آنجلس، بین راه سقوط میکنه، گم میشه و سقوط میکنه پایین مجموعه جزایر اندونزی، گوشه های اقیانوس آرام سقوط میکنه این هواپیما، 47 نفر از این زنده میمونن. اولا اونجایی که سقوط میکنه و این فیلم داخلش ساختن تو جزایر هاوایی ساختن، عین بهشتی، یعنی تمام این فیلم کارپستاله، الغای این که بهشتی که مد نظر بود اینه. تو این فیلم برای شما یک بهشت تفسیر میشه. الان برید تو اینترنت ببینید فقط به زبان فارسی در مورد این فیلم چه خبره. اگر افلاطون بود میخواست امروز جمهورش رو بنویسه، فیلم لاست رو میساخت. اگر سر تامس مور بود میخواست کتاب اوتوپیا رو بنویسه، فیلم لاست رو میساخت. اگر بیکن بود میخواست آتلانتیس نو رو بنویسه، باز همین کتاب فیلم لاست رو میساخت. جزیره جهانی، یادتونه جلسه گذشته گفتم جزیره جهانی، جزیره جهانی این جزیره است که راستش گم شدن، 47 نفر باقی موندن. این 47 نفری که باقی موندن افراد و عناصری هستن از جاهای مختلف، اومده این 47 نفر رو به تمدن‌های مختلف رو کره زمین تقسیم کرده. از تمدن اسلامی با 1,300,000,000 نفر یه نفر آورده تو این 47 نفر، یک افسر عراقی شکنجهگر زمان صدامه، اسمش سعید جراحه، که یک هنرپیشه بسیار فاسد آمریکاییه. هنرپیشه یه رگش هندیه یه رگش فردیه، عین سلمان رشدی. این توی زندگی خانوادگیش یکی از فاسدترین هنرپیشه های غرب، یعنی بک‌گراندی که از این انسان آمریکایی داره وقتی اینو تو فیلم لاست میبینه، اون بک‌گراند انتقال میده به انسان جامعه اسلامی. یعنی 1,300,000,000 مسلمان نمایندهشون در اون جزیره جهانی این آدمه. کل 2,000,000,000 نفر شرق، یعنی چینی ها، ژاپنی ها، ویتنامی ها، لاوسی ها و کره‌ای ها، یه زوج کره‌ای نماینده اون 2,000,000,000 نفر هست. یعنی اینجا 1,300,000,000 رو یه نفر گذاشته، برای اون 2,000,000,000 دو نفر گذاشته، یه خانواده. برای تمدن آمریکای لاتین که اسپانیایی هستن، اسپانیولی زبان هستن، یک زنی رو گذاشته تو فیلم آنالوسیا، که این زنه کیه؟ توی خود آمریکا پلیس بوده، یعنی پلیس توی ایالت کالیفرنیا، حالا توی هواپیما بوده. برای تمدن آفریقایی 3-4 تا سیاه‌پوست گذاشته، اما پنبه کار اونا رو زده اصلا، یعنی اونا اصلا حل شدن تو فرهنگ آمریکایی. میمونه بقیه دیگه همه آنگلوساکسونن. از روس‌ها یه نفر گذاشته، یه آدم منفی که چشمش بسته است. از فرانسوی‌ها یه زنی رو گذاشته نماد فرانسه. بقیه دیگه دو قطب اصلی هم، یهود که نمایندهش اون آدمش میشه، اصلش میشه بنجامین، هنرپیشش اصلا یهودیه، از یهودی‌های اشکنازی هم انتخاب کردن که قیافش کاملا یهودیه، اسمش هم یهودیه، بنجامین. این از یه کسی دستور میگیره توی کلبه به نام جیکوب، جیکوب همینی که ما بهش میگیم یعقوب، اسم یهودی، یعنی پشت صحنه اداره اون جزیره جهانی یهوده. بازیگرای اصلی دیگه همه آنگلوساکسونن، همه انگلیسی تبارن، یعنی آمریکایی، کانادایی، استرالیایی. و نقش اول فیلم یک انگلیسیه، یک آمریکاییه به نام جک شپارد. شپارد یعنی چوپان. مسیحی ها معتقدن که هر کسی مسئولیت داره چوپانه، چوپان گله است. لذا از اولین صحنه‌ای که فیلم رو می‌بینید، این تا بلند میشه هواپیما سقوط کرده، چوپانی گله رو شروع می‌کنه. اسم پدرش کریستیان شپارده. کریستیان یعنی مسیح. کریستیان یعنی مسیح. چوپان مسیحی. این انسان تراز لیبرالیزمه، انسان با کلاس لیبرال ها. بلافاصله انسان منفی لیبرال ها رو معرفی میکنه. سایر. از این داستان تام سایر گرفته اینو. سایر انسان تراز پایینه. یه پرانتز باز کنم، یک دقیقه فلسفه هنر بگم. توی فلسفه هنر میگن که قرار شما تراژدی ارائه کنید. هر کس کار هنری میکنه باید تراژدی بده. تراژدی کشمکش بین دو گروهه، دیونیزوس و آپولون. آپولون مرد نظم ایجاد میکنه، به اصطلاح خوبه. دیونیزوس نماد زن بی نظمی و هرج و مرج دنبال میکنه و آشوب و به هم ریختگی رو میخواد. از زمان ارسطو قرار بود بین دیونیزوسی و آپولون کاتارسیس صورت بگیره، یعنی انسان تصفیه بشه از تقابل بین این دوتا. مثلا ما بزرگترین تراژدی رو میگیریم، قضیه عاشورا، میگیم خوبها یه طرف، بدها هم یه طرف، اینها با هم به تقابل رسیدن، تصفیه و تصفیه ما در این صورت میگیره که نگاه کنیم از اون درس بگیریم. از نیچه به این طرف فلسفه هنر تغییر میکنه، میگه نظام آپولونی رو بذارید کنار، بچسبید به دیونیزوسی. شما نمودش رو توی مارمزون امسال تو تلویزیون خودمون دیدید. شما این سری فیلمایی که اخیراً ساخته میشه، چند ساله اون سریال 70 80 قسمتی تو طول سال، طنزها و مارمزون هم یه آدمی شروع کرده، اون مدل که هیچ کس توش قهرمان نیست، همه عوضیان، همه کاراشون بده، همه از یک سطح به خصوصی به پایینن، به این میگن هنر دیونیزوسی. همش میرن توالت سر افطار مردم میان بیرون، دستاشون اینجوری خشک میکنن، نمیدونم حرفای زشت و رکیک میزنن، صدای مردم رو در میارن. به این میگن هنر دیونیزوسی، یعنی همه چیز بی‌نظمی، همه بی اخلاق، هیچ کس انسان ترازی. مثلا تو این فیلم آدم بزرگ نمیبینی هیچ وقت. یه سریالی هم بود، کی بود نمیدونم، داداشی بود، کی بود، همه بچه پیغمبر. از اول شما میدونستید بالاخره یه روز اینا همه جمع میشن، دوباره هم همه چیز درست میشه، نظم برقرار میشه، همه چیز خوب میشه. به اون میگن هنر آپولونی. این که سریال های ما جذابیت نداره، فیلم های ما خوب نیست، بابت اینه که این ابزاری که از او برآوردن فکر پایش هم نبودن. اینکه قیافش قشنگ بود، بودی کردش تو فیلم هنر بشه زن و مرد، این که نمیشه آخر هنر. کارگردانه ما رو جمع کنید یه امتحان فلسفه هنر ازشون بگیر، 99%شون رد میشن. شما ببینید آمد دلیل اینکه این فیلم انقدر جذابیت داره، فیلم لاست، این به این خاطره که انسان تراز لیبرالیسم یعنی انسان آپولونی با انسان دیونیزوسی اینجوری نیستن، اینجوریه. از یک، از صفر تا صد اومده انسان‌های تراز لیبرالیسم معرفی کرده، گفته شما میتونید هر چی قبلا با این هواپیما میومدید، هر کی تو سرزمین خودت بودی اونو ولش کن. توی تفکر لیبرالی وقتی ریختی اینجا، حالا استعداد خودت رو بروز بده. اول سردر تمام فرودگاه‌های آمریکا وقتی شما پیاده بشید این جمله نوشته: آمریکا سرزمین فرصت‌ها. یعنی این جزیره جزیره فرصت‌هاست. پیاده شدی کار نداریم که توی اون دنیای قبل چی بودی. بارها این گفته میشه توی فیلم. لذا هر کس امکان داره استعداد خودش رو بروز بده، یعنی لیبرالیسم، از صفرش سایر تا صدش که میشه آقای جک شپارد که چوپان ایناست. جان لاک اسمش معروفه برای شما دیگه، جان لاک پدر لیبرالیسمه. نفر سوم این فیلم جان لاک، پدر لیبرالیسم. تمام اصل کتاب‌های فلسفه لیبرالیسم رو، کتاب جان لاک رو، نکات اصلیش رو در آوردن گذاشتن تو دهن این آدم تو تمام این 84 قسمت، 86 قسمت. مثلا جمله معروف داره جان لاک، میگه که این تو نیستی که میتونی به من بگی که چه کار نمیتونم بکنم. ببینید جمله پیچیدگی داره، دقت کنید. این تو نیستی که میتونی به من بگی که چه کار نمیتونم بکنم. این رو توی این فیلم تا شماره 5ش 5 بار این تکرار میکنه، یعنی 5 بار در جای مختلف. یعنی شما از پای این فیلم بلند میشید، بدونید که خودتون بدونید دوره ایدئولوژی لیبرالیسم رو گذروندید، اندیشه جان لاک رو در الغای غیر مستقیم کامل متوجه شدید. نفر بعدی که خیلی مهمه تو این فیلم اسمش دزموند دیوید هیومه. دیوید هیوم همونی که کانت میگه این منو از خواب جزمی بیدار کرد، کسی که رسما میگه من ملحدم و کسی که رسما اعلام میکنه، یعنی پدر امپریزم، پدر حسگرایی، که هر چیزی تو چهار به صدا تور حس و تجربه نگنجید باور کردنی نیست. حس و تجربه، پدر فلسفه انگلیس، دیوید هیوم. یعنی ببینید اینقدر علنی اعلام کردن که این جزیره جهانیه، هر کدوم از تمدن‌ها هر کدوم یه درصدی دارن، اما مدیران این تمدن که دارن دعوا میکنن با هم انسان‌های لیبرالن، آمریکایین، انگلیسیان. نفر بعدی مجموعه زن‌های توی این فیلمن. مجموعه زن‌های توی این فیلم حدود 9 نفر 10 نفر زن اصلی داره. زن در ادبیات استراتژیک یعنی سرزمین و عقیده. سرزمین مثلا میگیم مام میهن، مؤنث دیگه. عقیده هم های تأنیث داره، مؤنث. در ادبیات نمایشی زمان یونان میگفتن که زن رو توی تئاتر وقتی میارید یعنی سرزمین و عقیده‌ای که تصرف میشه. حالا توی این فیلم‌ها وقتی مثلا یک خانومی یه سیبی میده به کسی دیگه‌ای، نمادش اینه که اجازه میده این تصرف بشه. نماد شر زفاف. حالا شما نگاه کنید 10 تا زنی که توی این فیلم هست، 10 تا زن اصلی. اولیش که مهمترینشونه کیته. این دختره یک موسیونر مذهبی بوده. فامیلیش، فامیلی اصلیش لیلی آونجلینه. همین آونجلیستا هستن توی آمریکا. مدتی تو فیلیپین به اصطلاح کارش این بوده که بره موسیونر مذهبی باشه. این کانادایی الاصله. نفر دوم یه زن آمریکاییه، یه دکتریه به نام جولیت، که این کارش تو جزیره اینه که هیچ توی جزیره هیچ بچه به دنیا نمیاد. این تلاش میکنه که توی این جزیره بچه به دنیا بیاره و هر زنی که حامله میشه میمیره. پروژه اینو وقتی میارنش توی این جزیره یهودیا برای اینکه بتونه زاد و ولد تمدنی صورت بده. زن یادتون باشه اینها رو نماد تمدن، نماد سرزمینن، یعنی کسایی که تصرف میشن. نفر سوم اسمش کلیره. کلیر هنرپیشه استرالیاییه، باز انگلوساکسونه. تنها کسی که تو این جزیره میاد حامله است و یه بچه به دنیا میاره تو این جزیره. و از این آدمایی که از تمدن‌های مختلف اومدن، تنها تمدنی که زاد و ولد میکنه در آینده و باقی میمونه اینه و اسم بچهش هارونه، آرون. هارون در نگاه ما برادر موساست. در چه کار کردی؟ در کار کردی که وقتی میره کوه طور رو برمیگرده میاد، وقتی اینا گوساله پرست میشن تو قرآن میگه سرشو میگیره، میگه کی گفته این؟ میگه من زورم بهشون نرسید. اما در یهود و مسیحیت هارون همون کسی است که گوساله سامری رو ساخت. اصلا خود سامریه که اون گوساله رو ساخت. تکرار میکنم، هارون در اندیشه یهودی و مسیحی، برید بگردید توی اینترنت و تو کتب اینا، هارون در اندیشه مسیحی کسی است که خود سامریه، یعنی اون گوساله رو ساخت. تا برادرش رفت کوه طور رو برگرده همه رو گوساله پرست کرد. تنها کسی که در تمدن بشری باقی موند آنگلوساکسون‌ها کسیست که سامریه. و می نویسن میگن که مسلمان ها تو قرآنشون به این حرف ما اعتقاد ندارن، خودشون می نویسن که میگن هارون سامری نیست، اما یهود و مسیحیت معتقدن سامریه. نسلی که باقی میمونه از انگلوساکسون‌ها در نظام تمدن آینده سامریه. مسئله بعدی تو زنها، یه زنی به نام پنلوپه. پنلوپه در اندیشه یونانی یعنی زن وفادار، کسیست که وقتی شوهرش رفت اودیسیوس بره جنگ و برگرده 108 خواستگار داشت، موند به پای شوهرش تا این برگرده. پنلوپه، خب گفتیم انگلیس کیه؟ انگلیس کشوری بود که ریخت تو دریاها، سرزمین‌ها رو گرفت. این جزیره بدون اینکه با هواپیما کسی اومده باشه، اون هیومه. اینا وقتی میان تو جزیره هیوم رو میبینن اونجا حضور داره، دیوید هیوم. هیوم پدر فلسفه انگلیس، سرزمین و مادر سرزمین انگلیس، عقیده انگلیس که نمیخواد به کسی دیگه ازدواج کنه و تندر بده غیر از خود هیوم، با یه کشتی 3 سال در به در دنبال هیوم میاد، زنی وفادار و در به در، و اونم آخر اینا رو نجات میده از این جزیره. یعنی اون با کشتیش میاد دنبال اینا. پدرش لرده، خب انگلیسی ها اشراف، طبقه اشراف دارن دیگه، نماد سرزمین انگلیس، که به غیر از دیوید هیوم به کسی توجه نداره. زن بعدی آنگلوساکسون اسم شانونه. نماد این هتل هست، هتل هیلتون تو همه دنیا. این هیلتون یه دختری داشته که مانکنه و بسیار زن فاسدیه. نماد بخشی از سبک زندگی آمریکایی با هیکلی مشابه هیکل باربی، این شانونه. این پسر مسلمونه عاشق این میشه و توی فیلم این الغا رو میکنه که انسان مسلمان فقط در علاقه به سرزمین غرب، برای تصرف سرزمین غرب، فقط حق داره با بخش لومپنی سرزمین غرب ارتباط برقرار کنه. الان بسیاری از جذابیتایی که غرب برای جوانای ما داره جذابیتای بخش لومپنی غربه، نه جذابیتای مثلا به درد بخوره غرب. خب زن بعدی تو این فیلم یه زن سیاه‌پوستیه به نام روز، زن پیریه که نماد آفریقاست. آنا لوسیا که اشاره کردم نماد آمریکای لاتینه، سان همون که در زبان انگلیسی میشه خورشید به معنی سرزمین خورشید، نماد سرزمین‌های شرقیه. دانیل هم نماد سرزمین‌های فرانسویه. خب نسبت اینا چجوری تعریف میشه؟ چرا این فیلم جذابیت داره و خط تعلیقش رو جوونا دنبال میکنن؟ اصلا خط تعلیق یعنی پادر هوا بودن داستان. فیلم اگه تعلیق داشته باشه میگن کشش داره. خط تعلیق فیلم به خاطر این 5-6 تا عشقه، عشق مثلثی جک با سایر نسبت به کیت. یعنی اون جک که به اصطلاح چوپان ایناست، انسان خیلی خوب لیبراله، تراز انسان پزشکه، و سایر که لومپن اون جامعه هست، نمیدونم تو جامعهشون فقط بگم ما یه بسیجی معرفی میکنیم، مطلق انسان دینی. هنرمندشون میاد میگه آقا ما لیبرال درجه 1 داریم، درجه 2، درجه 3، درجه 88، درجه 100. ما نمیان بگیم آقا ما بچه مسلمون، بچه متدین، انسان ایرانی 1, 2, 3, 5 تا 100. ما صرفا میخوام بگیم آقا یه نفر مطلقونه. خب بعد مردم نگاه میکنن بابا این دستیافتنی نیست، این شهیدی که شما معرفی میکنید نمیشه بهش رسید، آسمانیه. حالا دفعه یه فیلم ساخته میشه مثلا به نام اخراجیات، تازه مردم میبینن با بعضی توی جبهه پشتکبارو هم میزدن. خب چرا ما میایم اینطوری برخورد میکنیم؟ طرف میاد بین این دو تا آدم این زنه رو قرار میده، یعنی کیت رو، عشق مثلثی این دوتا یعنی خوب و بد تفکر لیبرال، سرزمین کانادا رو میخوان تصرف کنن و این سرزمین کانادا به این دوتا گرایش داره. پیامی که خدا آمریکایی‌ها دارن میدن، چون آمریکایی‌ها کانادا رو یه ذره جای لومپنی میدونن، که این هی میخواد متمایل بشه به اون نماد آمریکا، جک شپارد هی متمایل میشه به نماد یعنی سرزمین کانادا، تصرف میخواد بشه از سوی سایر که آدم پست است. این عشق مثلثی اول. عشق مثلثی دوم، عشق بین جک همون نفر اول با اون یهودیه، یعنی بنجامین، در مورد اون دکتره، زن دکتره آمریکایی است، جولیت. یعنی اصل سرزمین و تمدن اصلی غرب نمادش میشه جولیت، این یهودیه بنجامین میخواد این رو، تا الان این دنبال این بوده، یعنی تفکر یهود، حالا برای اون رقیب پیدا شده، خود تفکر آمریکایی ایستاده روبروش. اون صحنه که با هم شطرنج بازی میکنن جک و اون یهودیه، اون نماد اینه که برو شطرنج بازی میکنیم، تصرف کنیم این جزیره رو، مدیریت بر این جزیره. اون میگه جزیره من، یعنی یهودیه میگه این دنیا مال منه، جزیره من شما رو از این جزیرم بیرون میکنم. و جک نیست روبروش، آخر که ما به توافق میرسن. در آخرین قسمت این فیلم وقتی همه از این جزیره فرار میکنن میرن توی آمریکا، دوباره مجبور میشن برگردن، که پیامش اینه که از اوتوپیا و مدینه فاضلی لیبرال هیچ کس نمیتونه به جای فرار کنه، هر کجا برید باید برگردید، ایدئولوژی متفاوتی وجود نداره. آقای جوزف استگلیتس میگه نئولیبرالیسم دورش تمام شد، فرانسیس فوکویاما میگه نابود شد دیگه، همه قضايا میگه این خبرا نیست، حرف اول و آخر شده لیبرالیسم و این جزیره و بهشت جهان همین وضع موجوده و باید برگردید. نیمه شعبان امسال مقام معظم رهبری فرمود چی؟ منتظر کیه؟ کسی است که به وضع حفظ وضع موجود قانع نیست. تو این فیلم برعکس میگه که وضع موجود همین جزیره جهانیه و شما هیچ راه دیگه ندارید، اگر از اینجا برید بیرون دوباره باید برگردید. اونا دو نفری که با هم توافق میکنن برگردن، همین دوتا رؤسا، یعنی اون یهودیه بنجامین و همین جان لاک، بالا سر کی؟ بالا سر جنازه همین جک شپارد، بالا سر جنازه جان لاک. یعنی آخرین پلنی که شما تو این فیلم سری 84 میبینید، این فیلم چون دو سه ماه دیگه سری پنجمش پخش میشه از آمریکا و قراره تا سال 2011 سری ششمش هم ساخته بشه پخش بشه، فضایی که این به وجود آورده اینه. پس بین انسان تراز پایین لیبرال با انسان تراز بالای لیبرال دعوا بر سر سرزمینه، یعنی کیت نماد کانادا، دعوا بر سر خود اصل آمریکا، سرزمین اصلی آنگلوساکسون ها، دعوا بین یهود یعنی بنجامین با جک، این عشق دوم. عشق سوم، عشق مثلثی اون زن کره‌ای است با شوهرش و با فاسقش که آمریکا، به اصطلاح علاقه به آمریکا داره. عشق بعدی، عشق پنلوپه به همون دزموند دیوید هیومه که موجب تعلیق فیلمه. عشق بعدی، عشق سعید مسلمونه به اون زن آمریکایی شانونه که نشون میده مسلمون ها نمیتونن سرزمین آمریکا رو تصرف کنن و از اونها بچه دار بشه. از تمدن اسلامی، پیوند تمدن اسلامی با تمدن غربی بچه‌ای به دنیا نمیاد. اون یه نفرم که به این از بیرون این تمدن به این زن آنگلوساکسون علاقه داشت، این زن کشته میشه وسط فیلم. یعنی این زن رو حذفش میکنن، میکشنش که در واقع اثری نمونه از این که یکی از اینا تصرف میشه و بچه‌ای میمونه که اون بچه قراره تمدن درجه به وجود بیاره. عشق آنالوسیا به سایر هست، یعنی تمدن لومپنیه، یعنی آمریکای لاتینی ها عشقشون به قسمت لومپنی آمریکاست. عشق روز به همسر آنگلوساکسون خودشه. شما صحنه‌ای که توی این فیلم می‌بینید، صحنه علاقه این پیرزن سیاه‌پوست به یه شوهر پیرمرد سفیدپوستی داره. الغا می‌کنه این دوتا می‌بینی چقدر به هم علاقه دارن. این زنه که تمدن آفریقایی بوده در جوانی‌هاش علاقمند شده به تمدن سفیدپوست، آغوشش باز کرده دیگه، تصرف شده. حالا ببین چه در فراغ هم دیگه عین دوتا مرغی که مرغ عشقی که از هم دور می‌افتن چه جوری مریض می‌شن. لذا اون تمدن که اصلا تصرف شده رفته، بخشای بعدی رو الغا میکنه. عشق دانیل، نسبت دانیل به بنجامین، یعنی این یهودیه قبلا این فرانسوی زنش بوده، ازش یه دختری داره به نام الکس. پیامی که توی این فیلم الغا میکنه اینه: اولا تمام آدمای این فیلم حرامزادن، یعنی هی تو هر قسمت میره زندگی اینا رو، گذشتهشون رو بررسی میکنه. تمام این آدمای این فیلم حرامزادن، از جمله این بچه‌ای که تازه تو این جزیره به دنیا میاد. یعنی به این مادر میگن که این پدرش کیه، میگه این من اوپن هستم، به اصطلاح فکرم بازه، هم خیلی امروزی هم، نه اینجوری میپرسه. یعنی چی پدرش کیه؟ لذا تمدن حرامزاده، تمام کاراکترایی که تو این فیلم هستن همه حرامزاده. تمام کاراکترها. یعنی زندگیشون رو نشون میده. آمارهای رسمی که بالای 54 تا 56 درصد هست بچه‌ای که به دنیا میان پدراشون معلوم نیست کیان، اخیراً در شمال شرق آمریکا در خود نیویورک، بوستون تا خود واشنگتن دادگاه‌های به وجود اومده. این دادگاه‌ها به اصطلاح مجوز میدن به پدرها که پدرها بچه‌هاشون رو برن تست ژنتیکی کنن، معلوم بشه که این تست دی ان ای کنن ببینن بچه مال خودشون هست یا نه. کار به این افتضاح کشیده. آمار غیر رسمیش فقط مال فرانسه 92 درصده. 92 درصد بچه‌ای که توی فرانسه به دنیا میان اصلا پدراشون معلوم نیست کیان. یعنی یک تمدن زنازاده. حالا پیام جامعه لیبرال تو این فیلم اینه که آقا این بهشتی که می‌بینید وجود داره، هیچ کدوم از آدم‌ها سر جای خودشون نیستن. البته تو این فیلم اون کشیش مسیحی که سیاه‌پوسته، آفریقاییه، گنگستر، قاچاقچی مواد مخدره، هارون رو قسل تعمید میده، اون بچه کوچولو رو. پیام دوم فیلم اینه که نئولیبرالیسم آخرین راهه. هیچ راهی بشر نداره. یادتونه تو استراتژی ناتو برای قرن 21 چی گفتیم؟ گفتیم حرف اصلیشون، ایدئولوژیشون اینه که نئولیبرالیسم دون بیایید. پیام اصلی فیلم اینه که نئولیبرالیسم آخرین راهه. تو این فیلم سهم هر تمدن رو روشن کرده. میگه در این جزیره جهانی مسلمونا فقط تابعن. باید ما بهشون بگیم، یعنی اون سفیدپوستا میگن تو کجا برو کجا بیا. سیاه‌پوستا همینطور، چینیا همونطور، ژاپونیا، کره‌ای. تنها کسایی که میشینن تصمیم میگیرن برای سرنوشت جزیره آنگلوساکسونن. خود به خود کسی که این فیلمو میبینه بهش الغا میشه اگر رفت تو سازمان ملل باید بشینه تا آنگلوساکسونا براش تصمیم بگیرن. پیام بعدی فیلم اینه که جزیره جهانی همون بهشت لیبرالیسمه که بشر راه برون رفتی از اون نداره، یعنی همون حفظ وضع موجود، و اگر بره باید برگرده. اوتوپیاگرایی و مدینه فاضله لیبرالیسم رو به بهترین نحو نشون میده. ببینید اصل بحث مردم سازی، دولت سازی و نظام سازیه. تو این 47 نفر اینقدر اینا قشنگ تمرین نظام سازی میگن، مردم چینی، دولت سازی، تمدن سازی به دو روش صورت میگیره. یا مردم از ترس دور هم جمع میشن یا از سر محبت. اینا از ترس مشکلاتی که تو جزیره وجود داره دور هم جمع میشن، از سر محبت بینشون علاقه عاطفی به وجود میاد، ملات رابطه شون میشه. لذا الان توی عراق اصلی ترین مسئله شون دولت چینیه. علوم استراتژیک سه تا کار اصلی میکنه دیگه: دولت چینی، ملت چینی و نظام چینی. state building، nation building، system building. تو افغانستان دارن nation building میکنن، ملت سازی میکنن. کتابای جدید فوکویاما رو ببینید. توی عراق دارن دولت چینی میکنن. توی لبنان و فلسطین دولت چینی میکنن. ما و آمریکایی داریم رقابت میکنیم. آمریکا تو لبنان یه دولت به وجود آورده، یه شقش در واقع جریان حزب الله تو لب فلسطین یه دولت اونا به وجود آوردن که ابو مازنه، توی کرانه باختری یه دولت به وجود اومده طرف جریان اسلامگرا که توی نوار غزه است. یعنی این حکومت‌ها دو تا سر دارن، توی جمهوری آذربایجان، پاکستان، افغانستان، عراق، اینا دارن دولت چینی ملت چینی میکنن. تو این فیلم روش‌های دولت چینی ملت چینی توسط اینا رو به خوبی نشون میده. این دختره اسپانیایی آنا لوسیا، یه گروه دیگه اینا که افتادن یه گوشه جزیره رو میاره تو مسیر، همه لطوپار میشن، یعنی نمیتونن دولت چینی کنن، اونایی که لیدرشون اسپانیاییه. اما وقتی اینا میان توسط جک شفاف در لحظه که بلند میشه چوپان ایناست، میاد مثلا تهدید که میشه، چهار تا اسلحه تو هواپیما بوده، این زنه رو صدا میکنه که پلیس بوده، میگه بخوام ارتش را بندازیم چی نیاز داریم، خودش بخش سیستم بهداشت درمان را میندازه، سیستم شکنجه را میندازن، این مسلمونا رو میذارن اون سایه رو شکنجه کنه، چون وسایل همه رو جمع کرده بود نمیداد. یکی از اینا آسم داره، برای اینکه مثلا این وسایل اینا رو میگیره ازشون باج میگیره، اونو میذارن، یعنی سیستم امنیتی شکنجهگر میذارن، اون شکنجه بده که اینو از دست این در بیاره. ببینید دولت چینی ملت چینی نشون میده که انگلیسی ها آمریکایی ها چقدر تو این قضایا مسلط. سیطره آنگلوساکسون ها بر جزیره جهانی رو نشون میده. تقابل و همکاری آنگلوساکسون ها و یهود در مدیریت و سیطره جهان، و تمام این فیلم این بنجامین یهودی با جک ضد و دشمن همن، یه موقع این اسیر اینا میشه یه موقع این اسیر اونا، اما آخر سر قده توی کمر اون یهودیه رو همین دشمن معروف یعنی جک در میاره. در واقع میگن برای مدیریت بر جهان همکاری ما یعنی یهودی ها و آنگلوساکسون ها ضروریه. تو این فیلم تو این جزیره یک عدد رمزی وجود داره، هی باید صفرش کنن، عدد 108. مدام این کنتور میندازه، یک تاسیسات زیر جزیره پیدا میکنن که اگر اینو انجام ندن جهان منهدم و متراشی میشه. اون عدد 108 رو وقتی شما میرید تو سایت اصلی فیلم لاست، میگن از عدد این عدد 108 رو از بودا گرفتن. تو اندیشه بودیسم و هندویسم 108 تا گناه وجود داره، یعنی هر کدومش یه دقیقه است، هر 108 دقیقه یه بار اینا باید یه رمزی وارد کامپیوتر کنن که جهان منهدم نشه. کی قبلا پای کامپیوتر بود؟ هیوم. هیوم ملحد انگلیسی. از اینجا به بعد جان لاک و این جک میشینن پایین دستگاه، کارشون اینه که هر 108 دقیقه که این اینجوری کنتور میندازه، یعنی هر 108 باری که بشر یه دور همه گناه ها رو انجام میده، اینا هستن که نمیذارن جهان متلاشی بشه دیگه. پیام از این الغا از این آشکارتر تو هیچ کار سینمایی اینا انجام نداده بودن. یه آدم دارن علیعذر بالله امام زمانشونه، این فیزیکدانه هست فرادی. تو این فیلم یه فیزیکدانی رو آوردن که فرادیه، کاملا المان ها اصلیه. تو خود انسایکلوپدیای فیلم هم تو اینترنت گفتن که این فهم فرادیه. وقتی که هم میان تو جزیره پیاده میشن با اون مردم شناسه، زن مردم شناسه با چتر سقوط میکنن میان توی فیلم، یه موشک از اون کشتی تست میکنن، موشک کوچولو آزمایشی بیاد بخوره تو جزیره، ساعت میگیره میبینه 2 دقیقه اختلاف ساعت داره، 1 دقیقه و 30 ثانیه بعد میومده، 3 دقیقه و نیم میاد. شما همونجا متوجه میشید که این جزیره اصلا وجود نداره، اصلا اینا مثل که تو عالم برزخه، یعنی از زمان عبور کرده جزیره، اومده به جزیره این موشک که 2 دقیقه اختلاف داشته. این فیزیکدانه وقتی با هلیکوپتر اینا یه گروه اول میرن، هیوم هم همراهشونه، هیوم وقتی از زمان عبور میکنه میره تو عالم واقع، برمیگرده تو دنیای واقعی، ذهنش میرزه به هم مثل کامپیوتری که میرزه به هم، بعد به این عربه تلفن میگه بده دستش، همین فرادی فیزیکدانه که اصلی ترین ارشد ترین فیزیکدان انگلیسی است، بعد امامت میکنه بر زمان. ببینید ما یا در زمانی، مثل ما که الان در زمانی، بعضیا با زمانن بعضیا بر زمان. فرایدی اینجا تو این فیلم بر زمانه. چطور؟ تلفن میگیره دستش، به این دیوید هیوم میگه که بیا بیا بیا، میبرش توی 16 سال پیش، بیا توی از لندن، بیا توی آکسفورد، میارش تو میو بیو فلان طبقه، بیا تو فلان کلاس، میارش تو کلاس خودش. 16 سال پیش داشته همین معادلات همین جزیره رو حل میکرده. یعنی بدون زمانی. تلقی که ما از امام زمان داریم اینه که امام در زمان که نیست که مثل ما شامل زمان باشه، امام با زمان هم که نیست، امام بر زمانه. به قدری زیبا تونسته این امامت بر زمان رو توسط این آدم القا کنه که شما به سادگی متوجه میشید که اونا امام زمان دارن. یعنی این القا صورت کی؟ قولی مثل دیوید هیوم ریخته به هم معادلاتش. حالا این میگه تلفن رو بده دستش، بعد این هدایتش میکنه از زمان فعلی به 16 سال پیش، آرام آرام میگه مثلا حالا بیا اونجا، بعد میاد همین زمان فعلیه. یعنی معادله ذهنی رو درست میکنه با تماس تلفنی. و نکات دیگه‌ای که این فیلم داره. ببینید حالا چون بحث منم تموم شده. سینمای استراتژیک ناتو فرهنگی در دوره جنگ سرد، دوره بعد جنگ سرد و دوره جدید هر دفعه یه پیام داشته. اگه یه روز جیمز باند رو می‌ساختن علیه شوروی، اگر علیه سیستم هسته‌ای می‌ساختن، امروز مسئله‌شون به قول خودشون تروریسم، اسلام هراسی، اسلاموفوبیا و مواجهه با اینکه اسلام تمدن سازی نکنه. انگاره هایی که اسلام باشون تمدن سازی میکنه برابر بحث جلسه قبلی، تقوا، حیا، ایمان و یقینه. هر چهارتای اینها مورد هجوم قرار میگیره توی این فیلم ها. من دو بار برای اینکه نقد فیلم لاست رو جای مختلف انجام میدم، دو بار مجبور شدم این فیلم رو کامل بشینم ببینم و ابعاد مختلفش رو ارزیابی کنم. واقعا اگر ما یک روز جوانانمون در هنر سینما به جایی برسن که جامعه آرمانی مورد نظر جمهوری اسلامی و اسلام رو و انسانهای تراز اسلام رو، انسانهای مورد نظر اسلام و قرآن و انسان تراز رو با این ابعاد و هنر بتونن انجام بدن، اندازه میلیونها جلسه سخنرانی و هزاران منبر و صدها کتاب ارزش داره. ولی لیبرالیسم آمده حیازدائی، مقابله با تقوا، اصالت خرافه و جادو، تثبیت این که شما هر 108 گناه، چون بالاترین لیست گناه مال بودایی هاست دیگه، هر 108 گناه رو بذارید انجام بده بشر، ما انگلو ساکسون ها نشستیم پاش و دنیا رو رسیت میکنیم، صفر میکنیم، از نو شروع بشه، نترسید. همون کاری که تو فیلم کنستانتین کی انجام داد؟ لوسیفر. یعنی پزشک به کنستانتین گفت اگه اینجوری سیگار بکشی ریت داره نابود میشه، میمیری، سرطان گرفتی. اونجا تو آخر فیلم کنستانتین دست کرد لوسیفر تو ریاهای این، تمام اون لجنهای و مال دود ریاش رو آورد بیرون. یعنی تو به اون این کارو بکن اون کارو نکن ها گوش نکردی، راحت باش، من لوسیفر آخر میخوام گناهاتو ببخشم. اینجا توی این فیلمم الغا میکنه 108 گناه رو که هر بار بشر داره انجام میده، یک دور این صفر میشه، اینا میان دوباره کنتور حرکت جهان و آنگلوساکسون ها میزنن. تو فضای کلی سینمای ناتو فرهنگی القاء بی حیایی. فقط تا دو سال قبل آمریکایی ها 35 میلیون وبسایت پرن ثبت شده داشتن. یعنی اون تعداد وبسایت پرن و تصاویر مستعجنی که ثبت شده نیست و اون وبلاگ ها اونها هیچیا، فقط تا دو سال پیش ثبت شدش. دفاعی که از همجنس گرایی از موارد اینجوری میکنن مگه غیر از اینه که قوم لوط به خاطر همین چیزا پاشید؟ پس سینمای ناتو فرهنگی در یقین زدائی، ایمان زدائی و حیا زدائی و تقوا زدائی بیس اصلی رو دنبال میکنه. پیامش مثل فیلم، یه نمونه که اشاره کردیم، فیلم لاست، اینه که بهشت شداد، بهشت موعودی که گفته شده همین لیبرالیزمه. نگاه کنه تصاویر چقدر کارت پستالیه و شما راه برون رفتی از این ندارید. اما یادتون باشه جوانهای مختلف جهان، شما نمیتونید هیچ زن انگلو ساکسونی، یعنی سرزمین و تمدن و تفکر انگلو ساکسون رو در واقع صاحب بشیدا. تو این فیلم اون پسر عربه رو، نه فقط این دختر آمریکایی رو میکشن که این حالا با هم علاقه مند شدن بچه دار نشن، تمدن اسلامی نتونه جزئی، حتی اون جزء لومپنی تمدن غرب رو هم اشغال کنه، بلکه خود نامزد این که یک دختر عراقی بود و زمان صدام انقلابی بود، شکنجه میشد توسط خود اینا، خود اینم میان میکشن توی فیلم. یعنی تو قسمت آخر فیلم اون، یعنی حتی خود تمدن اسلامی که نمایندش تو این فیلم میشه این آدم لومپن صدامی، خود این از خود مسلمان هم نمیتونه زاد و ولد داشته باشه و ادامه بده تمدنش. اما تمدن آنگلوساکسون داره، یعنی اون دختر کره‌ایه برمیگرده به سرزمین خودش و بچه دار میشه. پس بقای تمدنی رو ندارن چجوری میبینن؟ با نئولیبرالیسم. دوست داشتن یکی وجود داشته باشه بلنش یه فیلم درست کنه، مثلا تو این سینماگرای ما، مثلا فرض کنید یه کارکتری مثل باربی بیاد یه پسر عاشق پسر ایرانی بشه، مثلا پیام اینجوری نه تنها نیست، ضربه آخری که زدن فیلمی که یه هنرپیشه ایرانی بازی کرده با دیکاپریو. من 4 سال پیش از این دلم میسوزه. 4 سال پیش تو حوزه علمیه کلاس داشتم، سر بعضی از بخش کلاس های آزادمون خبرنگارا هم میومدن. من به یه فیلم توی سینما دیدم، فیلم جای دیگر، همین خانم بازی کرده بود. من اعتراض کردم، خبرگزاری ها مثل خبرگزاری نمیدونم مهر فارس اینو منعکس کرد که آقا فیلم جای دیگه یه فیلم تو سینمای استراتژیکه و این فیلم بسیار فیلم خطرناکیه، فیلم جای دیگه. توی فیلم جای دیگر این خانم نقشش ایفا داده بودن ایفا میکنه. یه جزیره است، یه سری ایرانی فرار کردن تو اون جزیره که از اونجا یه کسی بیاد اینا رو ببره به خارج. یه آدم به اصطلاح دو جنسیتیه، یه آدم مثلا سیاسیه، یه کسی نمیدونم از شوهرش فرار کرده. این خانم تو اون فیلم یه دختر جنوبیه که حامله شده، معلوم نیست کی اینو حامله کرده، برای اینکه بچه‌شو سقط نکنه از ترس خانواده‌اش فرار کرده اومده که اینجا بره بیرون. یکی از هنرپیشه‌های به اصطلاح روشنفکر تو این فیلم هست که این فرد قبلا جبهه میرفته، عکاس بوده توی جنگ. عکاس یعنی کسی که ثبت میکرده وقایع اون جنگ رو. این میاد تو این فیلم میشه محافظ و مراقب این دختره، یعنی کسی که به این زنه نماد سرزمین، نماد عقیده تجاوز کرده، اینو بچه دار کرده و این سرزمین و عقیده نمیخواد این چیزی رو که ازش حامله شده بذاره زمین. وقتی میخواد از اینجا بره بیرون، از کشور فرار کنه، حالا کی میشه محافظش؟ کسی که قبلا از این سرزمین دفاع میکرده، ثبت میکرده صحنه دفاع مردان این سرزمین رو و خون دادنشون رو بابت اینکه مثلا مام میهن، زنان میهن و عقاید رو حفظ کنن. خیانت فرهنگی که اون افرادی که این فیلم رو ساختن و پخش کردن و آمریکایی بودنشون امروز که این فیلم جدید این خانم ساخته شده رو میشه، که همه با هم خواب بودن. هیئت اسلامی هنرمندان اون روز یه برنامه گذاشت برای ما، همون 83. رفتم گفتم آقا این فیلم جای دیگر، این فیلم خطرناکه ها، این ادامه داره. امام میفرمود اینا برای 100 سال آینده برنامه ریزی میکنن. این خانم رو چرا شما برمیداری تو فیلم های انقلابی ازش استفاده میکنی؟ میم مثل مادر، نمیدونم چی. این سینماگره که قول سینمای دفاع مقدس و سینمای روشنفکری محسوب میشن، حداقل این ادبیاتایی که من براتون امشب گفتم رو نمیدونن. خب این فیلم پخش شد، یه صحنه داره تو این فیلم، همین آقا علی مصطفی با همین خانم میرن سر خرابه های اون جزیره، خرابه هایی که تو جنگ های قدیم ایرانی ها دفاع کردن ویران شده. میگه نقل به مضمون جمله، حالا فیلم خودتون ببینید، میگه که چرا قدیمی های ما مقاومت میکردن، مردها برای چی؟ یعنی چرا مقاومت، چرا اجازه نمیدید هر تجاوزی صورت بگیره، چرا میستید؟ یعنی پیام این فیلم تسلیم مطلق تو گفتگوی تمدن ها. بذارید تمدن غرب بیاد بگیره. چه کار دارید که این از کجا حامله شده؟ بذارید عقیدتون حامله بشه، بذارید سرزمینتون اشغال بشه، نطفه انسان غربی بیاد تو این سرزمین ریشه بدوانه. عراق گرفته 1,600,000 تا کشته، رهاورد همین فضای باز فکری فرهنگی و ناتو سیاسی نظامی اقتصادی و غیره. اون روز گفتم این ادامه خواهد داشت. حالا فیلم رو بازی کرده با دیکاپریو. دیکاپریو اولا خودش هنرمند همجنس باز، این یک. زن تو ادبیات سینمایی یعنی نماد سرزمین. وقتی این میاد عاشق این خانم میشه، اولین برخوردی که با هم دارن میگه چی؟ میگه تو ایرانی؟ میگه تو ایرانی؟ میگه نه، پدرم ایرانیه. این فیلم برای مصرف داخل ساخته شده، با استانداردهای هالیوود نیست. گفتم یه جوری بسازیم فعلا داخل ایران مقاومت زیاد نشه، خیلی به هنرمندا فشار نیارن، فضا بد نشه، سنگین نشه. بله، خانم تو این فیلم پوشیده است. هنجار ارزش های نیکول کیدمن، دمی مور و دیگران توی نمیدونم توالداشون و رخت خواباشون تو این فیلم نیست. اما علنا میگه انسان ایرانی، من این فیلم برای داخل جامعه تو ساختم. تو که از زمان کشتی تایتانیک تا به امروز دیکاپریو رو میشناسی، از دار و دست نیویورکی ها تا به حال دیکاپریو رو میشناسی و فکر میکنین چهره علاقمندی است، و تو جوان ایرانی که به این سمپاتی داری، ببین عاشق سرزمینه تو، عاشق عقیده توه. آخر فیلم وقتی میاد از بیرون نگاه میکنه به اون بیمارستان و این دختره رو اون داخل میبینه، یعنی من از بیرون سرزمین تو ایستادم و عاشق تو هستم. الغای روانی. وقتی احمقی به نام هنرمند بولم تو روزنامه می نویسه، بالاخره داریم دیده می شویم. بی شرف، ناموست هم ببرم بخوابونم تو رخت خواباشو، می نویسی که دیده می شویم. روزی که داد زدم سر بردن دختران ایرانی به دبی، ته بحثم گفتم که این یک مسئله امنیت ملیه، مسئله چهار تا دختر نیست. قاضی تو دادگاه در اومد گفت که آقا حالا یه خانم خودش دلش خواست بره چی؟ گفتم آقا مثل تو گوش نکردی بقیهشو. من به عنوان یه متخصص علوم استراتژیک دارم میگم مسئله امنیت ملیه. برای این تمدن حیا مطرحه، حیا، حیا که اگه زده شد نابود میشه. اینا آمدن سراغ زنان و دختران جامعه ما، حالا دل خودش خواست بره. اون هنرپیشه و اون سینماگر نفهمی که بلند میشه از این آدمو بوت میکنه تو 10 تا فیلم سینمایی شاخص دفاعی مقدس. اگر نگفته بودم اون روز توی قم، اگر خبرگزاری ها منعکس نکرده بودن، اگر هیئت اسلامی هنرمندان برنامه نذاشته بود، همه اینا رو جمع نکرده بود، نگفته بودم، میگفتم که نگفتیم. میگفتن محیط روشنفکری کشور مدیران فرهنگی سیاسی اقتصادی اجتماعی رو توجیه نکرده. اما امروز این فیلم رو ساختن. ببینه چه بوده اگر همین آدم ها رو تو رخت خواب بد دراز نکردن و بعد فیلم درست نکردن و الغا نکردن به جوان ایرانی که ببین انسانی مثل دیکاپریو، شامپن و دیگران، نگاه کن ببین الپاچینو، ببین رابرت دونیرو عاشق سرزمین و عقیده تو هستن. وقت احمق بلا میشه توی مملکت مینویسه که دیده میشویم. شاید تو دوست داشته باشی ناموست رو ببری بخوابونی کنار دست انسان غربی، اما این مملکت 7000 ساله با غیرت رو پامونده، حتی زمانی که اسلام توش نبوده. شما اون روز کجا بودید که خون داده میشد تا این مملکت ذره ذره و میلیمتر به میلیمترش دست غربی ها و اسرائیلی ها، عراقی ها و دیگران نیفته؟ شما که حداقل ادبیات سینمایی رو نمیدونید، حداقل تراژدی دیونیزوسی آپولونی رو نمیدونید، حداقل نمادها رو نمیشناسید. دیدید یه آدمی از راه رسید یه فیلم اخراجی ها ساخت که میگفتید شما اصلا سواد ندارید، شما حزب الله یا رو دست همه ی محیط روشنفکری سینمایی شما زد. حالا ما توی این محیط هی میخوام حرف نزنیم، هی میخوام چیزی نگیم. آخه این چه مصیبتیه که سر این مملکت اومده؟ وقتی گفتم این خانم این فیلم جای دیگه رو بازی کرده، داره دعوت میکنه که بیاید ما رو تصرف کنید، دعوت کنید، اشغال کنید ما رو، اگر جنگی خواست صورت بگیره مقاومت نکنید. این پیام ضد مقاومت داره این فیلم جای دیگر. چرا دستگاه اطلاعاتی ما با این فیلم برخورد نکرد؟ چرا دستگاه قضایی ما برخورد نکرد؟ حالا همه موندن چیکار کنن با اینکه این خانم رفتن فیلمو بازی کرده؟ حالا پوشیده بوده، مثل که کلاگیر سرش بوده. مگه فرق هم میکنه صحنه دیگه که این خانم برهنه ایستاده جلو داره مصاحبه میکنه، اونم با کلاگیر سرشه؟ چرا کلا شهری سر خودتون میذارید؟ چرا آدمی که روز قبل من بهتون گفتم داد زدم امروز اسنادش موجوده که بابا این آدمو دارن مطرح میکنن که یه روز بزنن روبرو هنرپیشه‌های غربی؟ حواسشون نبود. حیثیت سینمای کشور اینجوری میره. اون خانم مثل همون فاحشه‌ای که میره دبی، اون با اختیار خودش داره میره این فیلمو بازی میکنه. اما اون خانم ایرانی نیست. سرزمین ایران به هیچ وجه تصور توسط هیچ سرباز آمریکایی اشغال نخواهد شد. خطبه 27 نهج البلاغه اینو به ما گفته. ذلیل و خوار نشد مگر کسی که تو خونه خودش با دشمنش جنگید. ما پیرو علی هستیم. اجازه نمیدیم سرباز آمریکایی بیاد توی سرزمین ما. اندیشه اسلامی و ایرانی توسط اندیشه لیبرالیسم حامله نخواهد شد. اینو یادتون باشه. روشن فکرهای سکولار، سینماگرای ایرانی و استراتژیستای غربی، مادامی که ما اینجا ایستادی چشم ما بازه، ذهن ما بازه، طول و عرض و ابعاد تفکر شما رو شفاف میکنیم. و بزرگترین ضربه به یک تفکر مهاجم اینه که مشتشو باز کنی. من نگفتم که نئولیبرالیسم داره نابود میشه، جوزف استگلیتز گفت خیلی قبل از اینکه فرانسیس فوکویاما بگه آمریکا داره میپاشه، من گفته بودم. لذا بازم دارم میگم، تأکید میکنم، شاید وزارت ارشاد جمهوری اسلامی خواب باشه، شاید دستگاه تبلیغاتی ما ندانه، شاید نظام روشنفکری ما متوجه نباشه، اما صرف بازی یک خانم کنار دست نکنه بشه همجنس بازی نیست. بلکه مسئله اینه که زن در ادبیات نمایشی یعنی سرزمین و عقیده، و وقتی یک کسی بهش دل می‌بنده یعنی میخواد بیاد اون سرزمین و عقیده رو تصرف کنه. و این از اندیشه ایرانی، سرزمین ایرانی، تفکر ایرانی و زن ایرانی به دور. مگر مرد ایرانی مرده باشه همچنین اتفاق بیفته؟ گفتم که بدانند که ما میدانیم و ما بیداریم. حالا هر کی میخواد بره تو هالیوود هر غلطی دلش میخواد بکنه، هر کی میخواد توی مملکت بانک بسازه، هر کی میخواد منطقه آزاد تجاری ایجاد کنه، هر کی میخواد لیبرالیسم رو در اقتصاد و فرهنگ و سیاست به هر شکلش بیاد پیاده کنه، ما بیداریم و میستیم و ایستادیم. و پیام قرآن اینه که فانه حزب الله هم الغالبون. غلبه میکنه، از درون فساد و انحطاط تمدن لیبرالی داره مثل خوره دار میخورش دیگه. حالا با فیلم نمیدونم دستگاه هالیوود میتونن روپا نگرش دارن. به این خاطر و از این منظر گفتم که دوستان بدانن، 4 سال پیش گفتم از خواب بیدار نشد دستگاه فرهنگی کشور، امروز میگم برای 4 سال دیگه. و این سینمای ناتو فرهنگی سربازانی داره، سربازانش از اونور مرزها نیستن، سربازانش داخلن. اسمشون استاد دانشگاه میشه، خبرنگار میشه، مدیر اقتصادی و بانک میشه، آدم منطقه تجاری میشه، سخنران و نمیدونم آدم فکری و دانشگاهی میشه، سینماگر میشه، هنرپیشه میشه. سربازان ناتو فرهنگی خود ماها هستیم، هر کسی که اجازه داد نفسش رو شیطان قلاده بزنه برداره ببره. پیام میده به جهان که لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و جزیره جهانی در فیلم لاست یک محیط گم شده است. راه به کجا میبرید؟ بیاید به همین محیط وقتی ازش فرار کنید مجبورید برگردید. پیامبرانش کیا هست؟ جان لاک و دیوید هیوم، آدمایی که تو اون فیلم هستن، همه حرامزاده جوانای مملکت ریسه میرن برای اینکه حالا مثلا فیلم لاست رو ببینن. ببینید ما واهمه نداریم، ما پیرون مکتب اون مطهری هستیم که میگفت روبروی دپارتمان اسلام شناسی دپارتمان مارکسیسم بزنه تازه بگید خودشون بیان درس بدن. من نمیگم که تبلیغ میشه برای فیلم ها، میگم برید ببینید ما